ساعت 14:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
افتتاح 21 طرح صنعت آب و برق استان تهران از جمله تصفیه خانه 7 تهران و خطوط آبرسانی به جنوب و جنوب شرق تهران با حضور رئیس جمهور.
افتتاح 93 طرح هوای پاک در استان تهران همزمان با دهه فجر امسال.
تعطیلی سینماهای کشور امشب و فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها.
و واگذاری بخشی از اراضی ملی چیتگر به جای هزینه آزادراه تهران شمال به مجری طرح.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران، امروز خانم یوسفی و من حیدری اخبار نیمروزی سه‌شنبه 8 بهمن 1398 را به اطلاع می‌رسانیم.
بیست و هفت طرح صنعت آب و برق استان تهران از جمله تصفیه خانه 7 تهران و خطوط آبرسانی به جنوب و جنوب شرق تهران امروز با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید. با افتتاح تصفیه خانه 7 تهران 2 میلیون نفر از مشترکان جنوب و جنوب شرق تهران در مناطق قرچک، ورامین، پاکدشت، قیامدشت و مناطق 15، 16، 17، 18، 19 و 20 شهرداری تهران از آب سد مملو بهره مند خواهند شد. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
چندین طرح آب و برق استان تهران با حضور رئیس جمهور در پاکدشت و به صورت ویدیو کنفرانس در شهرستان استان تهران افتتاح شد. برای این طرح ها در مجموع بیش از 1,000 میلیارد تومان هزینه شده است.
به نام خداوند بزرگ و با توسل به روح دخت پیامبر اعظم علیها السلام، پروژه ها رو افتتاح بفرمایید علی برکت الله.
رئیس جمهور در مراسم افتتاح و بهره برداری از واحد دوم تصفیه خانه 7 آب تهران گفت این تصفیه خانه در هر ثانیه 5 متر مکعب آب بهداشتی و سالم رو به جمعیتی بزرگ، یعنی حدود 2 میلیون نفر در منطقه جنوب و شرق تهران میرسونه. آقای روحانی با بیان اینکه افتتاح پروژه های بزرگ و توسعه کشور نشان دهنده شکست سیاست های دشمنان علیه ملت ایران است گفت:
اونا فکر میکردند از سال 97 که این فشار حد اکثری رو وارد میکنن، حد اکثر دولت میتونه نان مردم رو تأمین بکنه، غذای روزمره مردم رو تأمین بکنه. اونها فکر میکردن از توسعه و پیشرفت کشور دیگر خبری نخواهد بود.
رئیس جمهور افتتاح بیش از 1,000 میلیارد تومان پروژه در استان تهران را در شرایط سخت کار بسیار مهمی دانست و افزود از مهر امسال 133 طرح مهم آب و برق در 22 استان با ارزش 19,440 میلیارد تومان افتتاح شده است. آقای اردکانیان وزیر نیرو نیز پیش از سخنان رئیس جمهور در مراسم افتتاح 27 طرح مهم صنعت آب و برق در استان تهران گفت برای افتتاح این طرح ها حدود 35 هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف آب و برق و فاضلاب هزینه شده است.
جمعیت حدود 14 میلیون نفری این استان که به تنهایی 10 میلیون نفر آن حدوداً در تهران بزرگ زندگی می کنند، حاکی از اهمیت توجه به موضوع تأمین آب، توزیع آن، جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و استفاده مجدد از آن هست. وزارت نیرو در استان تهران در حال حاضر پروژه‌های بسیاری رو در دست اجرا داره. مجموعاً 174 پروژه با هزینه حدود 35 هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف آب، برق و فاضلاب با پیشرفت متوسط 45% در دست اجراست.
به گفته کارشناسان با اجرای این طرح 150 چاه خاموش خواهد شد و 100 میلیون متر مکعب برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی تهران کاهش می‌یابد.
93 طرح هوایی پاک دهه فجر امسال در استان تهران افتتاح می شود. مدیر کل فنی و عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری تهران گفت از مجموع 93 طرح در دست افتتاح 41 مورد آن بوستان، 21 طرح گلخانه و 5 قطعه جنگلکاری است و سایر موارد را طرح‌های ورزشی و بهسازی معابر و خیابان‌ها تشکیل می دهد. آقای صحرایی ساماندهی رودخانه شادچای در شهرستان بهارستان، احداث یک باغ بادام و یک گلخانه در شهرستان اسلامشهر، یک بوستان و 4 گلخانه در پاکدشت، بهره‌برداری از مرحله 4 بوستان محله‌ای در شهرستان پردیس، گلخانه فلزی در پیشوا و نهالکاری در روستای وارش تهران را از دیگر طرح‌های استان تهران در دهه فجر برشمرد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری ده‌ها برنامه مختلف فرهنگی ورزشی در دهه فجر انقلاب اسلامی خبر داد. حجت الاسلام محمودی امروز در نشستی خبری با اشاره به ویژه برنامه 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی حضرت امام خمینی به میهن اسلامی در سال 57 گفت:
12 بهمن محوری ترین برنامه ما مراسم در مرقد مطهر امام خواهد بود که از ساعت 9 صبح مردم خوب ما میتونن بیان هم زیارت حضرت امام مشرف بشن و هم از برنامه استفاده کنن. در مرقد مطهر امام ما هم برنامه مدحی خواهیم داشت، هم اجرای گروه سرود خواهیم داشت، مدحی های میرداماد هست، گروه سرود حماسی اجرای برنامه خواهد کرد و ساعت 11 صبح هم مکان جلوس حضرت امام گلباران خواهد شد. مسیر فرودگاه مهرآباد تا حرم مطهر توسط موتور سواران رژه خواهد رفت و بالگرد ها گلباران خواهند کرد. ناقوس های کلیسا به صدا در میاد. ساعت ورود حضرت امام زوت قطارها و کشتی ها به صدا در خواهد آمد. اماکنی که منتسب به امام هست، چه در داخل کشور چه خارج از کشور، هر کدام به نوعی مراسم ویژه‌ای دارند و برنامه های متعددی ببینه برای جوان ها در سطح مدارس که در مدارس در همون ساعت ورود امام گلبانگ انقلاب به صدا در میاد و مراسمی در کل مدارس کشور برگزار خواهد شد. در طول ایام دهه فجر هم صدها برنامه و صدها مراسم توسط کارگروه ها پیش بینی شده در مساجد، در پایگاه بسیج، در ورزشگاه ها.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر نیمروزی رادیو تهران.
سینماهای کشور امشب و فردا همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تعطیل است. آقای فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش:
8 بهمن ماه شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله از ساعت 17 سینماهای سراسر کشور تعطیل هستش و 9 بهمن ماه 3 جمادی الثانی روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله تمام روز کلی سینماهای سراسر کشور تعطیل و هیچ فیلم نمایش ندارن و روز پنجشنبه سینماها دایر هستش. 10 بهمن ماه
میادین و بازارهای میوه و تربار تهران فردا باز و آماده ارائه خدمت به مراجع کنندگان هستند. روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران ضمن عرض تسلیت به مناسبت سالگرد شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهروندان تهرانی اعلام کرد تمامی میادین و بازارهای میوه و تربار تهران فردا چهارشنبه 9 بهمن به منظور خدمت رسانی به شهروندان از ساعت 8 تا ساعت 13 باز خواهد بود.
به گفته یه رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، منطقه 14 جزو محرومترین مناطق تهران است. آقای فراهانی افزود در این منطقه به ازای هر نفر 232 کیلوگرم زباله در سال تولید می شود که با کسب رتبه 21 جزو مناطق با بیشترین میزان تولید سرانه زباله است. و همچنین در رابطه با محله دولاب گفت بحث مشاغل و صنوف مزاحم از مهمترین مشکلات این محله است و بر اساس آمار مرکز 137 بیشترین فراوانی شکایت مردم در این منطقه در خصوص مشاغل مزاحم است. احداث بازارچه میوه و تربار با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی از جمله راه حلها برای کاهش مشاغل مزاحم است.
رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت تأکید کرد تا کنون هیچ موردی از ابتلا به ویروس جدید کرونا در کشور گزارش نشده است. دکتر عرفانی با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیشگیری از ورود این ویروس به کشور افزود خبر ورود این ویروس به کشور شایع است و تکذیب می‌شود.
به دنبال گزارش مورد بیماری از کشور چین، همون روزهای اول با توجه به توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت و تجارب علمی که وجود داشت، همکاران ما در وزارت بهداشت دستورالعمل ملی مبارزه، پیشگیری و کنترل بیماری کرونا ویروس جدید رو تدوین کردند. در جلسات بین بخشی بین ادارات، ارگان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌های زیرفت این دستورالعمل انتشار پیدا کرده، به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده و ما بر اساس این دستورالعمل کلیه مبادی مرزی، اهم از هوایی، زمینی و دریایی رو تحت پوشش داریم که ورودی‌های ما از مبادی مرزی مورد مراقبت قرار می‌گیرند. با موارد مشکوک در قالب دستورالعمل برخورد میشه، نمونه‌ها گرفته میشه، در صورت نیاز اگر نیاز داشته باشن به ایزولاسیون و بستری در بیمارستان هم ممکنه بیانجامه. آخرین آماری که اعلام شده تا به امروز حدود 4535 نفر موارد ابتلا بوده، حدوداً 18 قریب 20 کشور رو تونسته علاوه بر چین درگیر بکنه. تا به امروز 106 مورد تلفات داشتیم در سطح کشور چین و این رو هم خدمتتون عرض بکنم که از این موارد خوشبختانه حتی یک مورد مثبت از کشور ما تا به امروز گزارش نشده.
خبرهای نیم روزی
رادیو تهران.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفت با توجه به تعطیلی فردا سومین مرحله یارانه معیشتی ساعت 24 امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. آقای قمصریان افزود خانوارهایی نیز که درخواست بررسی مجدد آنها تایید شده حمایت معیشتی مرحله اول، دوم و سوم را همزمان امشب دریافت خواهند کرد.
با توجه به تعطیلی فردا و قرار گرفتن روز دهم در پایان هفته، مقرر شد که سومین مرحله حمایت معیشتی انشالله امشب به حساب سرپرستان خانوار واریز بشه. در این ماه هم از طرف وزارت تعاون 757324 خانوار جدید مورد تایید قرار گرفتند که امشب به حساب اونها حمایت‌های معیشتی مرحله اول و دوم و سوم یکجا پرداخت میشه. با احتساب این خانوارهای جدید معرفی شده، مجموع خانوارهایی که حمایت معیشتی رو انشالله امشب دریافت خواهند کرد 18,997,096 خانوار تعیین شده. کمک‌های معیشتی هم برای خانوارهای تک نفره 55,000 تومان، دو نفره 103,000 تومان، سه نفره 138,000 تومان، چهار نفره 172,000 تومان و پنج نفره و بیشتر هم 205,000 تومان تعیین شده. یارانه 45,500 هم انشالله مطابق ماه قبل 20 مهرماه به حساب سرپرستان خانوار وارد خواهد شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان در حال ارزیابی درخواست‌های عزیزانی است که درخواست دریافت حمایت معیشتی داشتند و امکان اینکه خانوارهای جدید بیشتری معرفی بشن از سوی وزارتخانه و اضافه بشن در ماه‌های آتی هم وجود دارد.
بخشی از اراضی ملی چیتگر به جای هزینه آزادراه تهران شمال به مجری طرح واگذار می‌شود. دفتر هیئت دولت اعلام کرد وزارت راه و شهرسازی مجوز انعقاد قرارداد با شرکت احداث و نگهداری آزادراه تهران شمال برای احداث و بهره‌برداری آزادراه تهران چالوس را اخذ کرده و مقرر شد 62.5 میلیون متر مربع از اراضی ملی به مجری این طرح واگذار شود. هفته گذشته آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در حاشیه بازدید از آزادراه تهران شمال از اختصاص بخشی از هزینه‌های انجام شده از سوی بنیاد مستضعفان برای احداث آزادراه تهران شمال به صورت تهاتر با املاک و بخش دیگر به صورت نقدی خبر داد و گفت پول‌هایی که دولت بابت سهم مشارکت بنیاد مستضعفان در ساخت قطعات 1، 2 و 3 آزادراه تهران شمال به این بنیاد پرداخت می‌کند به محرومیت زدایی از استان‌های محروم اختصاص خواهد یافت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در جلسه جلوگیری از آبیاری محصولات کشاورزی به آب‌های آلوده در جنوب تهران گفت برای جلوگیری از آبیاری اراضی کشاورزی در استان و به ویژه در جنوب شهر تهران برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت داریم و از ظرفیت تمامی شهرداری‌ها و شهرداری تهران بهره خواهیم گرفت. آقای تقی‌زاده با اشاره به ضرورت مشارکت بخش خصوصی برای استحصال آب در جنوب تهران افزود، در جنوب تهران و به طور دقیق شهرستان ری و کهریزک میتوان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری این بخش برای استحصال آب و واگذاری زمین به بهره بردار، به ویژه در محدوده کهریزک و آرادکوه، هم کشاورزی را رونق داد و هم محصولات زراعی را به لحاظ آبیاری تضمین کنیم.
خبر ورزشی.
سلام، روزتان بخیر. تیم استقلال ایران در مرحله نهایی رقابت‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از ساعت 18:45 دقیقه امروز در دوحه برابر تیم ارایان قطر در ورزشگاه اسد به میدان می‌رود. تیم شهر خودرو دیگر نماینده ایران در این مرحله نیز ساعت 18:40 دقیقه در ورزشگاه الاهلی دوحه مقابل تیم اصیلیه و یاران کریم انصاری فرد ملی پوش کشورمان قرار می‌گیرند. در این حال نشریه های قطر شیخ دیاباته را به عنوان خطرناکترین بازیکن آبی ها معرفی و اعلام کردند. آمار نشان می دهد دیاباته مهاجم اهل مالی استقلال خطرناکترین بازیکن فعلی این تیم است. این مهاجم در بازی مقابل الکویت 2 گل از 3 گل تیمش را به ثمر رساند. حمید گرشاسبی از ریاست هیئت مدیره باشگاه پیکان تهران استعفا داد. گرشاسبی با تایید خبر استعفایش گفت: فعلا استعفا دادم و منتظرم تا به تایید برسد. به نظر می‌رسد در هیئت مدیره باشگاه پیکان برای انتخاب مدیر عامل اختلاف نظرهای وجود دارد و همین امر باعث استعفای گرشاسبی شده است. آنتونی استوکس مهاجم جدید و ایرلندی پرسپولیس که روز گذشته به تهران آمد، امروز برای پشت سر گذاشتن تست‌های پزشکی راهی اینفارک شد. استوکس احتمالاً از فردا با پیراهن شماره 10 در تمرینات پرسپولیس حاضر خواهد شد. فرزاد باهر ارسباران بر سکوی نخست مسابقات شمشیربازی سابر قهرمانی کشور ایستاد. در این رقابت‌ها که در سالن افراسیابی تهران برگزار شد، نیما زاهدی دوم شد و مشرب آبدینی و محمد رهبری بر سکوی سوم قرار گرفتند. سجاد کاظم‌زاده و مسلم مقصودی امروز در دیدار انتخابی وزن 69 کیلوگرم تیم ملی بوکس به مسافه هم رفتند که در این مسابقه نزدیک سجاد کاظم‌زاده با رأی داوران برنده شد و در ترکیب تیم اعزامی به اردن قرار گرفت. رقابت‌های انتخابی المپیک از 12 اسفند در عمان برگزار خواهد شد. در دوره هفتم رقابت‌های بین‌المللی شطرنج جبل و طارق استاد بزرگ، پرهام مقصودلو نماینده آرژانتین را شکست داد و با 6 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. حسن کریمی مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در حکم امیر حسین فتحی را به عنوان مدیر مجموعه ورزشی انقلاب منصوب کرد. فتحی عضو هیئت مدیره استقلال و مدیر عامل پیشین این باشگاه جایگزین علی اکبر شعبانلو شده است. در مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون ورزش‌های رزمی صبح امروز، یوسف بهتری با کسب 39 رأی برای 4 سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد و علیرضا رضایی به عنوان سرمربی تیم کشتی آزاد دانشجویان ایران انتخاب شد. رقابت‌های کشتی دانشجویان جهان اواخر مه ماه سال آینده در کشور روسیه برگزار می‌شود.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید مواد مخدر در رأس آسیب‌های اجتماعی و منشأ آسیب‌های از جمله طلاق، سرقت و قتل است. آقای مومنی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های ما ساماندهی معتادان متجاهر است گفت: خوشبختانه امروز در بسیاری از کلان شهرها به ویژه تهران کارهای گسترده‌ای انجام شده است. آقای مومنی این را هم گفت که در گذشته مرکز پایتخت محلی برای فروش مواد مخدر، قاچاق و محلی برای معتادان متجاهر بود که با تلاش‌های صورت گرفته پاکسازی شد. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین درباره تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: پیشنویس این قانون با همکاری ستاد مبارزه و دستگاه قضایی نوشته شده و امیدواریم به زودی در دستور کار قرار بگیرد.
در مورد بحث تغییر قانون الان به کجا رسید؟
اگر من بخوام یه مشکل رو بگم، مشکل قانون، واقعا هر کی نگاه میکنم جلو روی ما هیچ صد و مانعی نیست. یک اراده جمعی است که وجود داره، همه دستگاه ها، مردم، خانواده ها، همه حساس هستن به این موضوع و کارها داره پیش میره. منتها قانون اگر اصلاح نشه این چرخه باطل ادامه خواهد داشت و چیزی جز هدر دادن منابع نیست. یعنی ما یک کار رو هی مستمر میبریم تا نیمه رو راهش میکنیم، جز اینکه هزینه های اعتبارات و پول بیت المال و منابع دولتی رو هدر بدیم چیزی دیگر نیست. پیشنویسش آماده شده، اجماع در پیشنویس هست، نظر همه دستگاه‌های مقابله‌ای، درمانی، قضایی گرفته شد، آماده هست، در دستور کار قرار بگیره، بازنگری بشه، انشالله که در کمترین زمان حل میشه. مواد مخدرم این نیست که ما یک مادهشو یک جا ببریم اصلاحش بکنیم، یه ماده دیگر زیر یه قانون دیگه اصلاحش بکنیم. این باید به صورت یک بسته یک جا کل قوانین مواد مخدر روز آمد بشه، وگرنه جز هدر دادن منابع نیست.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
طرح خروج ایران از NPT در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد. طرح تنبیه و مجازات کشورهای همکار آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه ایران نیز یکی دیگر از طرح‌هایی بود که تقدیم هیئت رئیسه و اعلام وصول شد. مجلس شورای اسلامی تا 5 اسفند به علت پیشرو بودن انتخابات مجلس تعطیل است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه جدید خود به بانک‌ها درباره محدودیت انتقال بیش از 1 میلیارد تومان در درون شبکه بانکی گفت اقدام بعدی بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و جلوگیری از پولشویی، جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است.
بامداد امروز بر اثر واژگونی اتوبوس مسافربری در کیلومتر 5 محور اصفهان شیراز 10 نفر جان باختند و 18 نفر مصدوم شدند. این اتوبوس از تهران به مقصد شیراز در حرکت بود.
در بسته‌ای که در میدان تجریش کشف شد مورد مشکوک وجود نداشت. پلیس پایتخت اعلام کرد با دریافت خبری مبنی بر وجود بسته مشکوکی در سطل زباله‌ای در میدان تجریش به پلیس 110 بلافاصله ماموران پلیس در محل حضور پیدا کردند. با بررسی‌های انجام شده هیچ مورد مشکوکی در داخل این بسته کشف نشد.
یک روز پس از سقوط هواپیمای نظامی ارتش آمریکا در ولایت غزنی افغانستان به دست گروه طالبان، مقامات آمریکایی تاکنون جزئیات این حادثه از جمله شمار سرنشینان و هویت آنها را اعلام نکرده و فقط سقوط هواپیما را تایید کردند. برخی رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات این کشور از کشته شدن 5 تا 10 نفر در این حادثه خبر دادند، اما برخی منابع دیگر می‌گویند 10 افسر ارشد و مأمور سازمان جاسوسی آمریکا در سقوط این هواپیما کشته شدند. برخی رسانه‌ها مایکل دیاندریا، مدیر عملیات‌های ایران، عراق و افغانستان در سازمان سیا را از جمله سرنشینان این هواپیما معرفی کردند که شاخص‌ترین چهره سازمان جاسوسی آمریکا در منطقه است.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان که تاکنون در میان فلسطینی ها پرچمدار روند سازش بوده، در واکنشی تند به تصمیم ترامپ او را سگ و فرزند سگ خواند و گفت به هیچ وجه طرح ترامپ را نمیپذیرم و به فلسطین خیانت نخواهم کرد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین رهبران جنبش حماس در کرانه باختری را برای حضور در نشست فوق‌العاده دعوت کرد. جنبش حماس هم اعلام کرد روز اعلام معامله قرن، روز نکبت جدیدی برای ملت فلسطین است.
و در حالی که دفاعیات وکلای ترامپ در جلسات محاکمه او در سنا از سر گرفته شد، جمهوری خواهان برای دست برداشتن از مخالفت خود با دعوت از شاهدان جدید بیش از هر زمانی تحت فشار قرار گرفتند. این درخواست ها زمانی بالا گرفت که جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق آمریکا که از سوی ترامپ برکنار شد، تخلفات رئیس جمهور آمریکا را در موضوع اوکراین تایید کرد.
سازمان آتش‌نشانی تهران از اجرای طرح پلاک ایمن با هدف آموزش و کاهش خطرات آتش‌سوزی خبر داد. آقای داوری رئیس سازمان آتش‌نشانی شهر تهران گفت شهروندان می‌توانند در این طرح که از اواخر بهمن آغاز می‌شود، داوطلبانه از سازمان آتش‌نشانی تقاضای بازدید و ایمن‌سازی ساختمان خود را ارائه کنند.
ما یه طرحی رو در آستانه اجراش هستیم. بله، اواخر بهمن به عنوان طرح پلاک ایمن. این طرح پلاک ایمن تلفیقی از آموزش شهروندی و در واقع شرایط یک مکان هست که با درخواست شهروندان قطعا انجام خواهد شد. ما در این طرح علاوه بر اینکه نکات نایمنی رو که در یک منزل مسکونی یا یک دفتر کار یا یک مطب هر جایی وجود داشته باشه به اونها اعلام می‌کنیم، آموزش‌های لازم را می‌دیم. این طرح برای مردم هیچ هزینه‌ای نداره، هیچ در واقع دنباله قانون قانونی نداره، یعنی ما به اونها اخطار و یا چیزی رو مثل ساختمان‌های پرخطر اعلام نخواهیم کرد، فقط صرفاً در حقیقت افزایش مشارکت شهروندان. راهبرد اصلی آتش‌نشانی برای این طرح کاهش آسیب‌ها و خسارات ناشی از آتش‌سوزی در شهر تهران برای مردم، این راهبرد رو ما دنبال می‌کنیم. قطعاً افزایش مشارکت شهروندان برای ایمن‌تر شدن شهرمون خیلی اثرگذاره و ما با اجرای این طرح که شاید چند نمونه هم تا الان اجرا کردیم، دیدیم خیلی بازخورد مثبتی داشته از طرف مردم، از اواخر بهمن ماه یا اوایل اسفند که شروع کنیم ان شاءالله در خدمت مردم خواهیم بود.
سازمان هواشناسی تا فردا جوی نسبتاً آرام برای استان تهران پیش بینی کرده است. در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم، هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 17:27 و اذان مغرب افق تهران ساعت 17:46 است. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. بعد از ظهر بخیر و خدا نگهدار.
سلام، تجربه نشون داده هیچ کپسول آتش نشانی خالی نمیتونه هیچ حریقی رو اطفا کنه. لطفاً کپسول های آتش نشانی رو شارژ کنید. صدای ما صدای شهر آماده است.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
به نام خدا. سید هادی حجازی هستم، کارشناس سازمان آتش نشانی تهران، و داشتیم در رابطه با خاموش کننده های دستی صحبت میکردیم. برای استفاده از خاموش کننده ها یک سری الزاماتی هم باید مد نظر اپراتورها و کسانی که از این دستگاه استفاده میکنن قرار بگیره. مهمترین نکته، همونطور که قبلا هم عرض شد، توجه به ایمنی شخصی است که داره از دستگاه استفاده میکنه. غیر از این موضوع، حتما خاموش کننده باید در دسترس باشه. یعنی ما مجاز نیستیم خاموش کننده رو زیر سقف نصب کنیم، یا بعضی از مغازه ها در داخل انبار میذارن یا توی چاله سرویس میذارن. جایی نباید خاموش کننده نصب شود که دسترسی به اون فرد رو برای به دست آوردنش دچار مشکل بکنه. یعنی نه نیاز به رفتن روی ارتفاعی باشه یا نه نیازی به رفتن به یک عمقی. با کمترین زمان ممکن و کمترین انرژی ممکن باید خاموش کننده در دسترس فرد قرار بگیره. این نکته اول. نکته دوم اینه که در زمان استفاده از خاموش کننده شما باید یک فاصله ایمن رو از منبع آتش، جایی که کانون آتش سوزی هست، داشته باشید. این بستگی به نوع خاموش کننده داره. به عنوان مثال توی خاموش کننده های دی اکسید کربن، چون پرتاب ماده اطفایی یه مقدار کمتر هست، شما میتونید فاصله کمتری از آتش بگیرید. اما در خاموش کننده های مثل آب یا پود شما میتونید 3 متر هم از آتش فاصله داشته باشید. اما باید توجه داشته باشید که نباید این فاصله انقدر زیاد باشه که ماده اطفایی به آتش نرسه، و نباید انقدر کم باشه که شما اجازه باز شدن به نوع ماده اطفایی خودتون ندید. در نهایت حفظ یک فاصله مناسب بین دستگاه و منبع آتش بسیار نکته حائز اهمیتی است. در ادامه باید توجه به این موضوع داشته باشیم که خاموش کننده باید به طور کامل تخلیه بشه و هیچ آتشی هم در محیط باقی نمونه. بعد از اینکه آتش خاموش شد، شما میتونید بررسی کامل تری رو انجام بدید. در صورت که نیاز بود میتونید از یک خاموش کننده دیگری استفاده بکنید، و در غیر این صورت فقط محیط رو پاکسازی کنید.
مجله رادیویی شهر آماده، فرصتی برای افزایش آگاهی و دانش شهروندان در موضوع پیشگیری از سوانح و حوادث و مدیریت بحران.
به نام خدا. سلام، خدیجه دژرفتار هستم، دوامی سرای محله تختی منطقه 16. موضوعی که میخوام بگم آتش گرفتن با بنزین که در جوار منزل ما یک خانه قدیمی دو طبقه است که در طبقه بالا بنزین بوده و آتش گرفته. فقط شنیدیم که خانومی فریاد میزد و میگفت آتش، همسایه ها آتش، کمک کنید. من این صدا رو شنیدم اول رفتم زنگ زدم به آتش نشانی، بعد رفتم بیرون. محوطه رو خیلی شلوغ دیدم، سعی کردم که آرامش خودم رو اول حفظ کنم. بعد خانم صابخونه رو که آورده بودن بیرون با خون سردی و آرامش ایشون رو دعوت کردم که نگران خودش، فرزندانش، زندگیش نباشه. دوتا بچه هاش هم که آوردیم در کنارش، آب بهشون دادیم. بعد با کمک یکی دوتا از همسایه ها کنتور برق و آب و گاز رو سعی کردیم قطع کنیم.